والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهرا شهر رمضان.
صحبای حضور،
شهر الصيام و شهر الاسلام.
شرح دعای 44 صحیفه سجادیه.
و شهر التمحیص و شهر القیام.
مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی. جلسه 17.
اللهم انی اسألک بحق هذا الشهر و بحق من تعبد لك فیه من ابتدائه الى وقت فنائه من ملک قربته او نبی ارسلته او عبد صالح اختصصته ان تصلي على محمد و آله و اهلنا فيه لما وعدت اولياءك من كرامته و اوجب لنا فيه ما اوجبت لأهل المبالغة في طاعتك و جعلنا في نظم من استحق الرفيع الاعلى برحمتك.
پروردگارا، از تو درخواست می کنم به حق این ماه و به حق هر که در این ماه از آغاز تا انجام تو را پرستش کرده است، از فرشته ای که مقرب درگاه توست، یا پیامبری که فرستاده ای، یا بندی صالحی که او را برگزیده ای، بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت گرامیش درود فرست و در این ماه ما را مستحق کراماتی فرما که به اولیای خود وعده دادی و در این ماه ما را از آنچه برای عابدان سخت کوش در اطاعتت مقرر داشتی برخوردار کن و ما را در صف کسانی قرار ده که آنان را در سایه رحمت خود مستحق مقام عالی و والا قرار دادی. حقیقت بندگی خدا. امام سجاد علیه السلام در این فراز از دعا به مسائلی درباره بندگی و عبودیت خداوند یگانه اشاره دارند. برای توضیح این قسمت از بیانات حکیمانی امام سجاد علیه السلام ناچار از بیان چند مطلب در حوزه معارف اسلام هستیم. البته این مباحث و اصول اساسی که به عنوان اصول موضوع در این بحث برای توضیح مطلب از آنها استفاده می شود در جای خود بیان شده و به ادله عقلی و به مدد آیات کریمه قرآن و روایات معصومین علیهم السلام اثبات شده است. مطلب اول، هدف از آفرینش انسان پیدا کردن لیاقت برای دریافت عالی ترین درجات رحمت بی انتهای الهی است. رسیدن به این درجات عالی تنها در سایه اعمال اختیاری فرد میسر می شود. بنابراین انسان باید تلاش کند تا شایسته درک آن نعمت عظیم الهی گردد. نعمتهای خداوند و درجات رحمت الهی بسیار است. در این میان خداوند متعال درجات خاصی از رحمت خود را چنین مقرر فرموده است تا از این مسیر خاص دست یافتنی باشد. حتی فرشتگان مقرب الهی که دارای درجات عالی اند و به انواع نعمات و رحمتهای الهی متنعمند، به جهت خصوصیاتی که دارند و متفاوت از موجوداتی چون انسان هستند، در این مسیر قرار ندارند. فرشتگان با اختلاف درجاتشان رحمتهای متناسب خودشان را دریافت می کنند. سرشت آنها طوری است که جز عبادت کاری ندارند. هیچ میلی به گناه و معصیت پیدا نمی کنند. به همین جهت مستحق رحمتی اند که بر اثر همان اعمالی که جنبه تکلیف اختیاری ندارد به آنها داده می شود. موجوداتی که خالق متعال آنها را دارای اراده و اختیار آفرید، مانند آدمیان و جنیان، وقتی بر سر دوراهی ها قرار گیرند، قدرت انتخاب و گزینش دارند. سرشت این موجودات به گونه ایست که هم به خوبی ها و فضائل تمایل دارند و هم به شهوت ها و رذائل. هنر انسان این است که در بین این دو تمایل متضاد راه پرستش و عبادت خدا را انتخاب کند. اگر انسان این انتخاب مهم را انجام دهد، مقامی می‌یابد که برترین فرشتگان هم خادم او می‌شوند. این مقام با عظمت و متعالی که مقام انسان کامل است، همان مقام والای قرب به خداوند است. مطلب دوم: چون این وصلی جز در سایه بندگی خدا ممکن نیست. گرچه ما حقیقت این رابطه را درک نمی کنیم، ولی با بهره بردن از آیات شریفه قرآن کلیاتی از این حقیقت را می توان بیان داشت. فرمود:
و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
جن و انس را نیافریدیم جز برای اینکه مرا عبادت کنند. یعنی قرب الهی و کمالی که شایسته انسان است تنها در سایه معرفت و شناخت خدا و در نتیجه عبادت و بندگی برای خدا پیدا می شود. مطلب سوم: عبادت خدا به این معناست که انسان تلاش کند تا حقیقت بندگی خود نسبت به خدای متعال را درک کند و آن را در رفتارش نشان دهد، بفهمد و در عمل بفهماند که مالک او و آنچه در دست اوست خداست و هیچ چیز مال خودش نیست. شاید همه ما در مرحله اعتقاد چون این ایمانی داشته باشیم که همه چیز مال خداست، اما بندگی خدا زمانی محقق می شود که رفتار ما با این اعتقادمان منطبق باشد. حقیقتاً بفهمیم و به قلب قبول کنیم که خودمان، دست و پایمان، فکر و زبانمان و همه آنچه در اختیار داریم مال اوست. اگر حقیقتاً انسان به این مرتبه از معرفت باریابد، او را ارباب و مالک خود می داند و گوش به فرمانش خواهد بود. وقتی خداوند امر و نهی دارد ولی ما در عمل نافرمانی می کنیم، یا وقتی متوجه هستیم چه چیزی مرضی خداست یا مرضی خدا نیست ولی در رفتارمان رضایت و عدم رضایت او را مراعات نمی کنیم، این گونه عمل کرد نشانه درک نکردن حقیقت بندگی و ادعای نوعی استقلال در برابر خداست و نشانه آن این است که ما خود را کاملا بنده او نمی دانیم و برای خود نوعی آقایی و صاحب اختیاری قائلیم و این ریشه بدبختی و سیه روزی انسان است. قله کمال انسانی آنجاست که انسان در تمام شؤون، اعم از اعتقادات، فکر و ذکر، نیات، رفتار و در تمام شرایط خود را بنده محض خدا بداند و به بیان امام صادق علیه السلام برای خود در برابر خداوند 5 تکبیر نماز میت سردهد و با آرزوهایش همچون وداع مرگ با حیات وداع کند و خود را به تعبیر بزرگان کلمیت بین یده الغسال مشاهده کند. این همان مرتبه است که اولیای خدا با اختلاف درجات و مراتب به آن نائل شدند. به اعتقاد همه مسلمانان، در رأس همه اولیای الهی و بالاتر از همه پیامبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و بعد از ایشان حضرت مولا امیرالمؤمنین علیه السلام و فاطمه زهرا علیها السلام و سپس ائمه معصوم علیهم السلام هم به اختلاف مراتب و در مراتب بعدی کسانی که با این خاندان ارتباط دارند و در اعتقادات و دینداری از آن بزرگواران متأثرند، باز به اختلاف مراتب این بندگی را در زندگیشان نشان دادند. مطلب چهارم، حقیقت بندگی خداوند در دعا متبلور می شود. به همین جهت در لسان ائمه معصوم علیهم السلام از دعا به مخ و مغز عبادت تعبیر شده است. الدعاء مخ العباده. اگر عبادت خدا را مانند هسته‌های میوه دارای لایه‌های مختلفی بدانیم، به حسب این روایت مغز آن دعاست. منظور از مخ، به خصوص اگر مخ انسان منظور باشد، همان لب است. نیت انسان که تنها ملاک و معیار ارزشیابی همه افعال و اعمال انسان است، نتیجه عمل کرده مغز اوست. جایگاه این بخش از وجود انسان تا حدی مهم است که اگر انسان از کارکرد مغز بی بهره باشد، با حیوانات فرقی نخواهد داشت. به همین سیاق دعا هم مخ و مغز عبادت است. اگر در عبادت دعا نباشد، گویا عبادت نیست. اگر چنین است، انسان باید رفتاری بندوار داشته باشد. ارتباط دو سویه بین بنده و خداوند. گفته شد که تنها راه رسیدن به قرب خدا یا کمال انسانی بندگی کردن است. بندگی رابطه بین انسان و خداست. در چنین رابطه‌ای وقتی انسان به خودش نگاه می‌کند، خود را بنده‌ای می‌بیند که هیچ چیز ندارد، ولی وقتی به خداوند نظر دارد، می‌بیند همه چیز دارد. در عبادت همیشه یکی از این دو نظر یا هر دو نظر به طور مساوی غالب است. به همین جهت در دعاهایی با مضامین بلند و فخیم، همچون دعای شریف ابو حمزه سومالی، گاه ائمه معصوم علیهم السلام به فقر و بیچارگی و بنده بودن خیش توجه دارند و در مواردی نیز بیشتر توجه آنها معطوف کرم بیکران خدا و لطف و بخشش و رحمت واسعی اوست. در بعضی تعابیر گزارش شده از آن بزرگواران در ادعیه به این حقیقت تصریح شده است: اذا رأیت مولای ذنوبی فزعت و اذا رأیت عفوک طمعت. ای سرور من، زمانی که به خود و بیچارگیم نگاه می کنم، ناامید، نگران و وحشت زده می شوم. اما وقتی به تو و کرم بی انتهایت نظر می کنم، امیدوار می شوم و به طمع می افتم. این ارتباط ویژه دو سویه نه فقط در دعا، بلکه در تمام عبادات باید برقرار باشد. انسان باید این حالت بین فقر خود و غنای الهی، زشتی خود و زیبایی خدا، بی حیایی خود و پرده پوشی خدا را همیشه در نظر داشته باشد. البته این مضامین در دعا بیش از دیگر موارد عبادات متبلور و برجسته می شود. حقیقت دعا هم منطبق بر همین امر است، چون حقیقت دعا درک نداری ما و دارایی خداوند و در نتیجه خواستن ما از خداست. البته درک این حقیقت برای ما آسان نیست. مشکل این است که همه ما خود را خیلی دارا می دانیم و بر اساس آموزه‌های دینی معتقدیم که آنچه را داریم خدا به ما داده است، ولی در مقام بیان می‌گوییم دست خودم، پای خودم، گوش خودم، عقل خودم، مال خودم، علم خودم. گاه آدمیزاد چنان در غفلت و نادانی خود غرق است که به این مطلب هم تصریح می‌کند:
إنما أوتيته على علم عندي
همه آنچه دارم حاصل تلاش های علمی و دانایی خودم است. این بیان در واقع حرفی است که قارون به نمایندگی از همه ما زده است، چرا که این معنا البته با اختلاف مراتب و تفاوت در صراحت و ابهام در دل ما هم هست. میگویند وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به دنبال آن شخص فرستادند تا زکات مالش را بدهد، آن شخص در پاسخ گفت: چرا باید از مال خود به دیگران بدهم؟ لابد پیامبر از ما باج می‌خواهد. ما خود زحمت کشیدیم و کار کردیم، اینها حاصل تلاش و دسترنج خود ماست. ما مسلمانیم، نماز می‌خوانیم، دیگر چه باجی باید بدهیم؟ پیام چنین برخوردی با رسول و پیام‌آور خدا صلی الله علیه و آله و سلم این است که من هم در مقابل خدا صاحب و مالکم، بنابراین زکات باجگیری خدای مالک از من مالک است. بیشتر ما انسان‌ها این گونه ایم. این همان رگه‌های شرک و کفری است که در چنین مواقع حساس و شرایط سختی در عمل خودنمایی می‌کند.
و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون.
غالب انسان‌ها به خداوند ایمان نمی‌آورند مگر آن که در کنار ایمان به او شرک می ورزند. مثلا وقتی هنگام حساب و کتاب سالانه فرا می رسد، تمام تلاش ما این است که مقدار خمس و زکاتی که باید بپردازیم کمتر شود. همچنین پس از حسابهای دقیق و هنگام ادای آن نیز تلاشمان این است که به آقایی بدهیم که بخشی از آن را به ما ببخشد. حتی وقتی آن مقدار معین واجب تعیین شد، دلمان می‌خواهد اجازه بگیریم و به موارد و افرادی بدهیم که خود می‌شناسیم. این در حالی است که گاه حاضریم با رضایت کامل و طیب خاطر 10 برابر خمس و زکات را در یک مهمانی شبانه هزینه کنیم. آنچه گفته شد درباره وظایف مالی واجب مانند خمس و زکات است. این اوضاع درباره تکالیف مالی مستحب بسیار بدتر است. حقیقت این است که در چنین موقعیت‌هایی که برای ما پیش می‌آید، باید شاکر باشیم و به بهترین وجه عمل کنیم، چرا که خداوند به ما عنایت فرموده است و مال خود را به وسیله ما به بندگان نیازمندش می‌رساند. این خود فیضی برای ماست و باعث رشد و ترقی معنوی من خواهد شد. در سایر رفتارها نیز وضعیت بهتر از این نیست. در تمام این موارد باید آثار بندگی در عمل ظهور کند. با تأسف گاه انانیت و هوای نفس در آن رسوخ می کند و مانع بروز و ظهور بندگی می شود. اگر انسان از مرز انانیت بگذرد، شاهکار کرده است. گاه خداوند به بعضی از انسانها عنایت می کند و بر آنها منت می گذارد و این درجه از معرفت را به آنها عطا می کند، به گونه ای که آنها دیگر خودی نمی بینند. بندگی خدا در همه حالات، رفتار، گفتار، حرکات و سکناتشان ظهور دارد. خداوند به آنها می فهماند که هیچ چیز ندارید. همه آنچه دارید من دادم و امانت در دست شماست. بسیار اتفاق افتاده است که سخنور نطاق و قدرتمندی درست در اوج سخنرانی ساده ترین عبارات و مطالب را فراموش می کند. هر چه می کوشد به یادش نمی آید. یا عالم بزرگواری بر اثر کهولت سن هنگام قرائت سوره حمد در نماز بخشی از این سوره را فراموش می‌کند، سوره‌ای که 10 سال آن را در نماز و غیر نماز خوانده است. این حوادث و اتفاقات تصادفی و بی‌دلیل نیست. آنها که آگاه و متوجه امورند این حوادث را هشدار و تذکاری برای خیش می‌بینند و تمام این امور را لطف خدایی برای بیداری و توجه خود می‌دانند. یکی از استادان بزرگوار حوزه دامت برکاته نقل می کردند که ما در نجف خدمت بزرگواری درس می خواندیم. تعدادی از بزرگان مراجع آن زمان در درس ایشان شرکت می کردند. یک روز ایشان درس را ارائه فرمودند و طبق معمول بعضی از شاگردان برجسته اشکالی کردند و ایشان جواب دادند و درس تمام شد. فردا وقتی ایشان شروع کردند به درس دادن، دیدیم همان مطلب روز گذشته را بی کم و کاست بیان کردند و همان شاگردان اشکالات گذشته را عیناً تکرار کردند و ایشان باز هم همان جواب را دادند و درس هم تمام شد. روز سوم هم آقا تشریف آوردند و درس را شروع کردند. باز از ابتدا تا انتها همان دروس دو روز گذشته را عیناً بیان کردند و همان اشکال و جوابها عیناً تکرار شد. بعد از درس یکی از شاگردان ایشان که به استاد نزدیکتر و خودمانیتر بودند خدمت آقا رفتند و عرض کردند که آقا جریان چیست؟ شما سه روز است مطلب را در درس تکرار می فرمایید و همان اشکال و همان جوابها تکرار می شود. پیش از این چون این وضعی سابقه نداشت. آن استاد بزرگوار در پاسخ فرمودند سه روز است فکر من جامد است. هرچه مطالعه و فکر می کنم همان مطلب گذشته به ذهن من می آید. وقتی شما اشکال را مطرح می کنید باز همان جواب به ذهنم می آید. در هر صورت فکرم پیش نمی رود. این گونه حوادث و رویدادها نشانی عنایت خداوند متعال به بعضی از بندگانش است تا اگر به عللی خطوراتی به ذهنشان آمد و زمینه وسوسه شیطان در وجودشان فراهم شد متنبه شوند و خود را باز یابند. خداوند به آنها این توجه را می دهد که اگر عنایت خدا حتی برای لحظه‌ای کوتاه از انسان برداشته شود انسان تمام دانسته‌های خود را فراموش خواهد کرد. به هر حال ارتباط انسانی که ادعای بندگی خدا را دارد با ولی نعمت و خالق خیش باید این گونه باشد. او را همه کاره و محیی و ممیت خود بداند. هیچ استقلالی در خود نبیند و تمام افعال، رفتار، نیات، حرکات و سکنات خود را دارای منشأی خدایی بداند.
فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
ای مؤمنین، کفار و مشرکین را شما نکشتید بلکه خداوند کشته است. و ای رسول ما، وقتی به سوی آنها تیراندازی کردی این تو نبودی بلکه خداوند تیراندازی کرده است. یعنی دست رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و مؤمنانی که در جنگ با کفار و مشرکین شرکت داشتند آریه بوده است. وجود آنها در میدان جنگ گویی بهانه‌ای بیش نبود تا خداوند به این بهانه مشرکان را به شکست بکشاند. پیدا شدن چنین حالتی در انسان مساوی است با احساس ورشکستگی در قبال خداوند قدر قدرتی که مالک و صاحب تمام هستی اوست. در چنین حالتی انسان حتی عبادات و اعمالی را که انجام داده و به آن دلخوش بوده است از خود نمی داند و همه را نتیجه توفیق الهی می داند. تنها سهم ناچیزی از آن همه عبادات و اعمال به انسان منسوب است که آن هم به عدم خلوص نیت آلوده می شود. اگر این توفیق رفیق انسان شود و چون این حالت خوشی به انسان دست دهد و کاملا به این نتیجه قطعی برسد که هیچ چیزی ندارد، حالت بریدن و قطع امید به او دست می دهد. مانند کسی که ناگهان سرمایه‌اش آتش بگیرد یا یک بار تمام مال و تجارتش غرق شود. در چنین شرایطی چیزی و جایی برای چنگ زدن و متوسل شدن نمی‌یابد. وقتی از همه ناامید شد تنها دامن خدا باقی می‌ماند. این لحظه لحظه تمسک به دامن خداست. چنگ زدن به دامن خداوند همان نقطه رهایی است. ناگهان با تداعی همان رابطه بین بنده و خداوند متوجه این حقیقت می شود که رفتن به سراغ خداوند نیز استحقاق و اهلیت می خواهد. من کدام عمل را برای خدا انجام دادم تا استحقاق لطف الهی را داشته باشم؟ هرچه بود لطف و توفیق او بود. در این لحظه انسان حقیقتاً می شکند، منقلب می شود، اشکش جاری می شود، بدنش می لرزد، چهرش رنگ می بازد، به فکر راه چاره می افتد که چه کنم، کجا بروم. وقتی می بیند اهلیت و استحقاق چیزی را هم ندارد و کاملاً درمانده شده است، به خود خداوند متوسل می شود و عرضه می دارد که پروردگارا، به من و بیلیاقتی من نگاه نکن. به خاطر آن عده از بندگانت که نزد تو محترم و آبرومندند به من رحم کن. امام سجاد علیه السلام در این فراز از دعا همین گونه با خدایش سخن می گوید:
اللهم انی اسألک بحق آزشت و به حق من تعبد لك فيه من ابتدائه الى وقت فنائه من ملک قربت او نبی ارسلت او عبد صالح اختصصت ان تصلي على محمد و آله.
اگر ما هم توفیق چنین حال خوشی را پیدا کنیم که حضرت داشتند، بیانمان همین سبک و سیاق را خواهد داشت. البته امام سجاد علیه السلام یکی از حضرات معصومین و یکی از انوار پاک الهی هستند و ما قادر به درک مقام آن انوار پاک نیستیم. با این حال از بیانات ایشان استفاده می شود که آنها هم در مقام بندگی خدا، از این جهت که بنده اند و هیچ ندارند، یک نگاه به خودشان داشتند و یک نگاه هم به آن کرامتها و عنایتها و الطاف بیکران خداوند. حتی آن بزرگواران در قبال حضرت حق خودی برای ما سوای او قائل نبودند. آنها اساساً خودیت منهای خدا را یک دایره خالی یا یک مجموعه تهی می دانستند. به همین جهت با وجود گناه نکرده اشکشان بیش از ما جاری می شد و ناله و زاریشان بیش از ما بود. منشأ این حالات خوش این دیدگاه متعالی و مقدس است. در مقابل، ما به علت داشتن دیدگاهی ناقص و غلط و تخیلات و موهومات با کولباری پر از گناه چنان گریه و زاری و اشکی نداریم، مگر اینکه برای پیدا کردن چنین حالات خوشی نیز باز دست به دامن آنها شویم. امام سجاد علیه السلام در این دعا در حقیقت حالات ما را به تصویر کشیده و به ما آموخته است تا در قبال خداوند کاملا احساس فقر محض کنیم و برای جبران این نداری به خودش متوسل شویم و او را به آبرومندان درگاهش سوگند دهیم تا عنایتی نیز به ما داشته باشد. فلسفه ناله ها و گریه های معصومان علیهم السلام. چرا ائمه معصوم علیهم السلام چنین بیاناتی داشتند و به وجود نازنین خود نسبت گناه می دادند و به همین جهت استغفار می کردند؟ در توجیه این حالات وجوهی ذکر شده است. از جمله وجوه ذکر شده همان مطلبی است که در فقرات پیشین بدانها اشاره شد، یعنی کمال بندگی به این است که بنده در مقام اظهار عبودیت در پیشگاه حضرت حق خود را یک مجموعه تهی ببیند، خود را حقیقتاً فقیر محض بداند، منشأ هر زشتی و عیبی را همین فقر و نداری بداند، اگر بی حیایی بد است، منشأ آن نداشتن حیاست و حیا را خدا می دهد. اگر جهل خیلی زشت است، رفع آن به دانایی و علم است. منشأ آن علم و دانایی فقط خداست. بنابراین آن بزرگواران همه عیب‌ها، زشتی‌ها و پستی‌ها را از بنده می‌دیدند و رفع آن را به خداوند منسوب می‌دانستند. پس تمام عزت‌ها از خداست، چون اگر داده‌های خدا نباشد، بنده ذلیل‌ترین است. بنده خدا وقتی خود را با صرف نظر از داده‌های الهی می‌بیند، ذلیل‌ترین است و وقتی به داشته‌های خود و عزت خود که تمام آن منشأ خدایی دارد نگاه می‌کند، خود را عزیزترین می‌بیند. بنده چنین خدایی بودن خود بالاترین عزت است. اینها مضمون مطالبی است که در دعای عرفه حضرت سید الشهدا علیه السلام آمده است. در این فقرات از دعا نیز امام سجاد علیه السلام همین گزارش را از حالات خود به عنوان رابطه بنده و خداوند گزارش می کند. یعنی همان حال نوسانی که از ویژگی های ممتاز دعاست در این دعا مشاهده می شود. گاه حضرت علیه السلام به خود و فقر خود منهای عنایات و عطایای الهی می نگرد. گاه به بندگی خود برای خدای دارا و بینیاز نگاه می کند. در این نگاه وقتی به خداوند نظر می کند، کرم و رحمت او را بیکران می بیند. به همین جهت از او همه چیز را برای همه می خواهد. چون معتقد است که خدایا، اگر تو با این دعا همه عالم را بیامرزی، جا دارد و چیزی از تو کم نمی شود. این نگاه امام به رحمت الهی است. وقتی به ناچیزی خودش نگاه می کند، می گوید استحقاق هیچ چیز را ندارم و همه چیز از فضل توست. حالا که استحقاق ندارم، پس من تو را قسم می دهم به آن کسان و چیزهایی که پیش تو عزیزند. حالا که ماه مبارک رمضان است، اول تو را قسم می دهم به حق این ماهی که تو آن را شریف قرار دادی و مقام آن را بزرگ داشتی، و تو را قسم می دهم به حق همه کسانی که از آغاز خلقت این ماه مبارک تا پایان عمر آن عبادت تو را کرده اند یا خواهند کرد، از ملائکه، انبیا، اولیا و بندگان صالحت، که به من رحم کنی و به من توفیق دهی که من هم مشمول آن وعده هایی شوم که تو به اولیای خودت دادی.
اللهم انی اسألک بحق هذا الشهر و به حق من تعبد لك فيه من ابتدائه الى وقت فنائه من ملک قربت او نبی ارسلت او عبد صالح اختصصت ان تصلي على محمد و آله و اهلنا فیه لما وعدت اولیاءك من کرامت و اوجب لنا فیه ما اوجبت لأهل المبالغة فی طاعتك و جعلنا فی نظم من استحق الرفیع الاعلا برحمتك. اللهم صل.
پروردگارا، از تو درخواست می کنم بر محمد و اهل بیت گرامیش درود فرست و در این ماه ما را مستحق کراماتی فرما که به اولیای خودت وعده داده ای، و در این ماه ما را از آنچه برای عابدان سخت کوش در اطاعتت مقرر داشتی برخوردار کن و ما را در صف کسانی قرار ده که آنان را در سایه رحمت خود مستحق مقام عالی و والا قرار دادی. ما هم به تأسی از آن بزرگوار باید همیشه بهترین شفیع خودمان را عزیزترین و شایسته ترین بندگان خداوند، یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، و در کنار ایشان امیرالمؤمنین علیه السلام قرار دهیم که برادر و نفس پیامبر است. ما معتقدیم که اگر خدا را فقط به گل روی آن حضرت قسم دهیم که همه دوستان ایشان را بیامرزد، هیچ عجیب نیست. این بزرگ مرد نزد خداوند آنقدر عزیز است که یک نفس، یک نگاه و یک قطره اشکش کافی است که همه دوستانش به برکت آن آمرزیده شوند. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.